أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احد. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات سروران معظم. توفیقی است بحمدالله در این ضیافت ربانی آیات بینات سوره مبارکه کهف را مطرح میکنیم، آیه که تلاوت شد، آیه شماره 22، در ادامه مباحث پیش گفته مطرح خواهد شد و انشاءالله آیات بعد از آن. خب، سخن به اینجا رسید که حضرت پروردگار در آیه 21 به وضوح و زیبایی چرایی ذکر این ماجرا را مطرح کرد. در ساموزه‌هایی که در حوزه معارف بلند الهی دارد، من جمله در میدان توحید و عرصه معاد و جهان واپسین که اشاره کردیم، لیعلمو ان وعد الله حق و ان ساعت لا ریب فیها، این ماجرا گفته شد و آگاهانده شدن مردم بر حال روز این جماعت تا آن که بدانن وعده الهی حق است و ان ساعت و قیامت و ساعت هیچ ریب و بدگمانی و سوء باوری در اون وجود ندارد. خب، مطالب گفته شد و دیگه تکرار نمی کنم و در نهایت هم قال الذین غلبوا علی امرهم، در میان اون قوم و جماعت کسانی که بیشترین آگاهی رو به حال و روز این جماعت یافتند و مطلع و مسلط بر احوال آنان شدند، پیشنهاد بسیار شایسته ای دادند که یه معبدی رو، یه مسجدی رو و عبادتگاهی رو بر فراز غار این جماعت، بعد از اینکه اینها جان دادند و کار تمام شد، یه بنایی رو میگذاریم، یه معبدی بنا میکنیم که قرآن این رو یاد میکند و مورد تایید قرآن قرار میگیرد. اشاره کردم که در ذکر تاریخ قرآن و حکایات و قصص قرآن کریم چه مهم است. حضرت پروردگار در پی آن است که همین معارف الهی، اصول ثابت اعتقادات، اصول اخلاق، رویه های ثابت و سنت های خداوندی به تصویر کشیده شود در قالب این حکایات و این موارد ذکر از امم و ملت ها و کسان و جماعات و غیره. هرگز بنا نیست که در اینجا یا بیوگرافی باشه، به قول امروزی های شرح احوالی باشه، یا هیستوری و تاریخی باشد، یا استوری و داستانی باشد. هیچ کدام از اینها مد نظر قرآن نیست. به همین خاطر نه مؤلفه های تاریخ در این حکایات وجود دارد، نه داستان سرایی، نه اسطوره‌گویی و نه پردازش های این چنانی، بلکه اونچه مهم است تحلیل محتواست که خداوند یه تحلیل محتوایی به عمل می آورد با ذکر این موارد و در ساموزی هاییست برای همه زمان ها و مکان ها. به همین خاطر از این که مباد مسیر درست و ثواب این تاریخ و حکایات قرآن به انحراف کشیده شود، در اینجا می فرماید سیقولون سلاستون رابعهم کلبهم، اینها به زودی خواهند گفت، یعنی هشدار می دهد قرآن، پیشبینی می کند از تعهدیت که این اتفاق می افتد. حالا از همون زمانی که بالاخره ماجرای اصحاب کهف تمام شد و به پایان رسید و روشن شد تا نزول قرآن و از نزول قرآن به بعد، سیقولونه به زودی میگویند، حالا چه بعد از نزول این آیات یا چه بعد از آن ماجرا و اتمام اون، این هر دو صادق این تعبیر قرآن، میگویند که اینها سه بودند، سه نفر بودند که رابع و هم چهارمین آنان سگ آنان بود. یعنی به یه موضوعی قرآن اشاره میکند از همین موضوعات حاشیه‌ای فرعی که هیچ ارزش علمی در اینجا نداره، به اون که تعداد اصحاب کهف چند نفر بودند. خب حالا اینها اصحاب بودند، اصحاب کهف بودند، جمع این تعبیر. پس ما رو به این حداقل جمع چند تاست؟ سه تا. اینا از سه تا بیشتر بودند دیگه، کمتر از سه نفر نبودند. در اون ماجرایی هم که دیدید که یه نفر در میان اینها گفت که ما چقدر اینجا خسبیده ایم، و اینها یه گروهی گفتند ما این مقدار، یه گروهی گفتند این مقدار، اونجا هم اشاره کردم خدمت دوستان با توجه به این که یه نفر یه قائلی بود در میان اینها، یه گوینده ای مطلب رو مطرح کرد، در پاسخ او قالو قالو، و گفتیم که حداقل فعل جمع سه تاست. بالاخره حالا میتواند سه نفر این طرف باشن، سه نفر این طرف، اون نفرم که پیشنهاد داد، در مجموع میشه گفت حالا ظاهر اینه که حداقل این جماعت هفت نفر بودن. اما قرآن تصریح نمیکنه، عددی رو نمیگه، چون عدد هیچ نقشی نداره در پیامی که از این ماجرا میتوان استفاده کرد. هیچ نقشی نداره برای اثبات معاد، برای حقیقت توحیدی، برای نکاتی که انشاءالله امشب خواهم گفت، هیچ دخلی نداره تعداد اینها و دانستن اینها. و این همان است که به تعبیر اهل منطق الجزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا. این جزئیات اینا هیچ دخلی و هیچ نتیجهی و فائده تربیتی اعتقادی و علمی ندارد، اما گرفتار این میشن. خواهم گفت اینها سه بودن و چهارم اینها کلب هم. سیقولون هم میتونیم به مبتدای محذوفی قائل باشیم، یا اینکه سیقولونه بعد تمام این اعدادی که گفته میشه مقول قول باشه و در محل نصب جمله مفعولی باشه، نه در محل نصب باشه، جمله در محل نصب. همون شاید بهتر همان است که مبتدا یه خبری براش در نظر بگیریم. میگویند که آنان سه نفر بودند و چهارمین آنها سگش. و یقولونه یعنی باز، و سیقولونه باز به زودی خواهند گفت، خمستون سادسهم کلبهم، اینها پنج تا بودند و ششمین اینها سگ این جماعت بود. خب این هم مثل که سلسله اعداد رعایت شده است دیگه، از 3 و 4 و 5 و 6 و هم تو داریم میریم بالا. سادس هم کلبو، این هم یه نظریه گروه این رو میگن. قرآن بعد از اینکه این دو نقل رو بازگو میکند میفهمد رجمن بالغیب، رجم به معنای تیر زدن، غیب هم یعنی در نهانی و پنهانی. این یه اصطلاح رجمن بالغیب آنیست که ما در پارسی میگوییم تیر به تاریکی انداختن، یعنی حرف بدون سند و بدون توجیهی رو گفتن، همینطور از ذوق و یه چیزی مطلبی رو بازگو کردن. رجمن بالغیب یعنی تیر به نهان زدن، تیر به نقطه نامعلوم زدن، همون میشه رجمن، تیر به تاریکی زدن. رجمن بالغیب یعنی قرآن بعد از اینکه این دو نقل رو بازگو میکند چه میکنه؟ تخطئه میکنه حضرت احدی، دارن بیهوده سخن میگوین. رجمن بالغیب هیچ بنیادی برای این مطالب نیست که تعداد اینها رو بخواد کسی دقیق بگوید از اینجا. و یقولون، اما باز قول سوم رو نقل میکنند حضرت احدی، و باز میگویند سبعتون، اینها هفت تا بودن، هفت نفر بودن، و ثامنهم کلبهم، و هشتمین اینها سگ اینها بود. یعنی این نظریه سوم رو قرآن مطرح میکند، قول سوم رو. به دنبال این فرمود قول ربی اعلم و به عدتهم، راه کنید این مسائل رو، خدا میداند که تعداد اینها چه مقدار بوده است. اما دقت بفرمایید تفاوت اینجا مشاهده میشه بین نقد اون دو نظر و این نظر سوم. بعد از اینکه فرمود سه بودند و چهارمین اینها سگشون، پنج تا بودند، ششمینشون سگشون، از تهدیت فرمود رجمن بالغیب، اینو از باب چه میگویند؟ از باب تیر به تاریکی انداختن، یعنی رد کرد، محکوم شد. اما بعد از اینکه میفرماید که میگویند هفت و هشتمین اینها سگشون، چنین جمله‌ای نمیاد، چنین جمله‌ای نمیاد. ممکنه به ذهنمون بیاد بگیم قول ربی اعلم و به عدتهم، پیامبر بگو خدا میداند که عده اینها دقیقا چه مقدار بود. ما یعلمهم الا قلیلون، و کس زیادی نمیدونه دقیق آمار اینها رو. حالا یعنی چی این قلیل عرض میکنم؟ اما ملاحظه میفرمایید اینجا اون تعبیر قبلی به کار برده نشد، لذا ذهن مفسران و قرآن به این اومده است. بسیاری از مفسران میگن با توجه به اینکه قرآن این عدد رو رد نمیکنه دیگه، مانند دو نظریه قبلی رجمن بالغیب، دور نیست که احتمال این مورد تایید واقع میشه، نه اینکه حالا قطعا همین بودن، یعنی کف احتمال عددی که در اینجا به تعبیر امروزین ما وجود داره این مورد رد قرار نمیگیره دیگه، این دیگه رجمن بالغیب نیست، لذا این یه نوع تأییدی محسوب میشه. بعضی از مفسرین به ذهن شما ده این که فرمود از قول ربی اعلم و به عدتهم، یعنی نه اینم درست نیست، اما نه به نظر میاد که این معنا نیست. بعد از اینکه خداوند فرمود، این کنایه از اینکه این چه خاصیتی داره، چه فایده که شما بخواهید عدد اینها رو بگید، بگو خدا میداند عدد اینها رو، برید اون فواید و منافعی که در این ماجرا وجود دارد، معارفی که در این حکایات وجود دارد، اینها رو فرا بگیرید و به کار بندید و سنت‌های الهی رو دریابید، نه اینکه در پی این حواشی و مسائل این چنینی باشید. و متاسفانه این بوده است، عرض کردم اون شبم خدمت دوستان، بالاخره بحث‌های مفصلی در بعضی از منابع شده است که نام این سگی که همراه اصحاب کهف بود چه بود؟ این قطمیر بود اسمش یا قمطیر بود؟ آیا میم مقدم بوده یا تا مقدم بوده؟ مثلا گفت پدرت خوب، مادرت خوب، این از کجا اومده این اسم، این کلمه؟ حالا شما اسم این سگ رو ما بدونید، این چه خاصیتی ایجاد میکنند؟ بالاخره برو دنبال آن باش که پسر نوح با آبدان بنشه از خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. اینو برای این داره خداوند مطرح میکنه، داره این اثر همراهی رو مطرح میکنه در این حیوان، حتی در این حیوان، چه برسد در انسان. با آبدان کم نشین که درمانی، خوپذیر است نفس انسانی، هم نشین تو از تو به باید، تا ترا عقل و دین بیفزاید. داره اینها رو خداوند آموزش میدهد، نه اینکه دنبال این مسائل حاشیه فرعی بی خاصیت باشی. ملاحظه فرمودید؟ لذا از این جهت میفهمد قول ربی اعلم و به عدته، رحم کنید این خیلی مهم نیست. اما با توجه به این شیوه بیان، خب بالاخره مثل اینکه اینجا متوقف میکند خداوند، دیگه عدد بعدی رو بازگو نمیکند. فرمود ما یعلمهم الا قلیلون، و بدونید آمار دقیق اینها رو و خصوصیات و جزئیات اینها رو نمیداند کسی مگر قلیلی. حالا این قلیل کیست و مشخص است؟ وقتی فرمود ربی اعلم و به عدتهم، خداوند میداند، پس میدونید قلیل کسانی باشند که علمشون متصل به علم الهی است، اونها هست. یعنی عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، خداوند عالم الغیب است و این غیب خود رو به همگان نمیدهد، به رسولانی میدهد، به رسولانش میدهد که از اونها خداوند خرسندی دارد. پس علم اینها رو که میداند؟ پیامبران الهی میدونند. الان که قرآن مطرح، نبی مکرم اسلام، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، که متصل به غیب الهی است، میداند. و کسانی که به غیب پیامبر متصلند، یعنی دانش آموختگان مکتب پیامبر، یعنی نبی مکرم میداند، اهل بیت پیامبر میداند، اگر شاگردان ممتازی در این مکتب بودند که اونها شایستگی و لیاقت این دانش رو داشتند، اونها به رازهایی از این ماجرا پی بردند. فرمود ما یعلمهم الا قلیلون، و بدیهی است که اینها خب کمند دیگه، اندکن، جماعت زیادی نیستند. اما در پایان آیه، برای اینکه دیگه کاملا روشن کند که اینجا در این مسائل فرعی با حاشیه‌ای، دریغا که عمر انسان بگذرد، به یه نکته بسیار مهم اخلاقی جدی که این مورد رو در بر میگیرد، اما یه نکته کلی و فراتر از این مورد هم هست، اشاره میکند و میفهمد فلا تمار فیهم الا مرا ان ظاهرا. و پیامبر فلا تمار فیهم، در مورد اینها و عدد اینها و این مسائل این چنینی و این حواشی این ماجرا، مراء نکن، ولا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، دیگه اگر ضرورت اقتضا کرد یه مراء ظاهری باشد. کلمه لا تمار از ماده مراء و ابتداعا از ماده مریه میاد، مریه به معنای تردید و شک، آزاردهنده و مخرب. مراء آن است که انسان ممارات، یعنی هنگامی که دوسویه میشه، ممارات اینه که انسان مخاصمه و مجادله میکند، بگو مگو میکند با کسی در موضوعی که ماده اون و موضوع اون مریه است، یعنی یه موضوعی که سرشار از شک و تردید و بدون علم و بدون سند و محتواست، شروع میکنند دو نفر با هم چه؟ بگو مگو کردن، که نه پشتوانه علمی و استدلالی سخنشون داره، نه فائده متقن و روشنی برای این گفتگو دارد. یعنی این یه مجادله لفظی بی فائده است که این میشه ممارات و مرا، یعنی چنین چیزی. و به شدت در این مسئله اینجا قرآن فرمود فلا تماره، نهی میکنه فلا تمارفی، به هیچ وجه در این موضوع مرا نکن پیامبر در مورد اینان، الا مرا ان ظاهرا کال عرض میکنم. خب این بحث کلی است، یعنی در اینجا که فرمود در همه جا این ادب رو ما در اسلام و این نکته رو داریم و آموخته شده است که به هیچ وجه باب مجادله و گفتگو رو با کسی باز نکنید عزیزان. در روایات فراوان داریم، چه روایات زیبایی، حالا نمیخوام متن روایات رو دقیقا بخونم خدمتون، در همینجا در منابع تفسیر خبریمون فراوان داریم روایات زیبایی که نبی مکرم فرموده نیزمن تو، من تضمین میکنم فی اعلی الجنه، در بالاترین مراتب بهشت، در وسط بهشت، در روضة الجنه، تضمین میکنم بیت و خانه ای را لمن ترک المراء ولو کان محقا، برای کسی که بگو مگو و مجادله رو رها کند، هرچند حقم با اوست. آن وقتی مینه طرف سر ستیزه و لجاج و جدل لفظی داره، بدون دلیل داره بگو مگو میکند، رها کن این رو. این چیزیست که بسیار مخرب و ویرانگر است، دل را آشوب میکند، کینه می آورد، تاریک می کند وجود انسان، و از همه مهمتر ترک و مالا، یعنی اصلا این چه خاصیتی داره این که انسان پی این رو بگیرد و دنبال چنین مسئله باشد و عمر و فرصت ها رو به هدر بدهد. متاسفانه این موضوعی است عزیزان که می بینیم فراوان داریم، از درون خانواده، از زن و شوهر بگیرید که گاه برای مسائل بسیار سریع، مسائل بیهوده با هم مرا می کنند. به تعبیر محلی و عرفی خودمون، عامیانه خودمون، چه میکنن؟ دهن به دهن میکنن با هم. این یکی میگه، اون یکی میگه. گفت حرف حساب جواب ندارد، حرف جواب هم حساب ندارد. وقتی میخوان جواب بدن دیگه حسابی نیست، طرف میشه مرا. یعنی بدون نکته مثبتی عمر چگونه ضایع میشه؟ فرمودن چهار چیز است که قلب رو میمیراند، میمیراند، اصلا دل رو میمیراند، انسان رو دل مرده میکنه. دیگه انسان نه لذت عبادت میبره، نه لذت طاعت میفهمه، اصلا اینا رو حس نمیکند. عجیبه، بسیار زیبا. فهمدن از ذنب و حل از ذنب، اینی که انسان گناه کنه و توبه نکنه و باز دوباره گناه کنه، یعنی تراکم و تورم گناه در وجود انسان، این از بین میبرد وجود آدمی رو و جان رو میمیراند. و اموت قلبی عظیم و جنایتی، به تعبیر امام سجاد میمیراند، ویران میکند انسان، از ذنب و علی الذنب. کثرت و محادثت النساء، منافسه داره در بعضی روایات محادثه، کثرت و محادثت النساء، خلاصه بگویم یعنی بسیار پرداختن به مسائل جنسی، این یه عاملی است که انسان رو به شدت دل مرده میکنه و انسان را از اون صفای معرفتی و عرفانی دور می کند. کثرت و محادثت النساء. سوم، مجالست الموتا، همنشینی با مردگان. خب این همنشینی با مردگان یعنی زیاد رفتن گورستان و قبرستان؟ نه، یعنی نشستن با دل مردگان که در محفل خود را اومده همچومنی را، افسرده دل افسرده کند انجومنی را. نه، با دل مرده ها، انسان هایی که اصلا میبینید نه حالی، نه شوری، نه معنویتی، بلکه اینها رو نگاه، هرچی با اینها بنشینید قلبتون میمیرد. مجالست الموتا. چهارم، ممارات الاحمق، مرا کردن، اونم بخصوص با انسان هایی که هیچ منطقی، استدلالی، برهانی پشت سخنشون نیست. فرمود فلا تمارفیهم، مرا نکن پیامبر، فلا تمارفیهم الا مرا ان ظاهرا. خب حالا اینو خاطر مبارکتون هست، وقتی که خداوند فرمود جدال نکنید، رویه جدال رو پیش نگیرید، ولا تجادلو باشه، اما اگر بحث جدال شد و جادل هم بلتی هی احسن، اگر مجادله میکنید با کسی، این جدالتون باید احسن باشه. یعنی چه؟ یعنی هم به لحاظ محتوا، هم به لحاظ روش، هم ادبیات کلامیتون درست باشه، هم شایسته باشه. اینجا میفهمد الا مرا ان ظاهرا، اگر شرایطی پیش اومد که لازم بود یه بحثی رو شما پاسخ بدید و بگو مگویی باشد، شما کاملا مراعتون ظاهر باشه، دو احتمال، یعنی دو معنا استفاده میشه از این کلمه. یکی این که کاملا شفاف و روشن، بدون این که از کنایه استفاده کنید، از استعاره استفاده کنید، از لفظی و واژه‌ای استفاده کنید که ایهام داشته باشه به یه معنای غیر از مراد شما، که بعد اون طرف مقابلتون همون معنای غیر مراد شما و غیر خواسته شما رو میگیرد و بعد این بازی میکند با لفظ و کلمات. کم میبینیم این رو در بین حتی طبقات خاصی از جامعه هم فراوان میبینیم این روش ها رو، متاسفانه. مرا انظار، لفظتون شفاف، مقصودتون روشن، پاسخ رو بدید، تمام. الا مرا ان ظاهرا، ممکنه معنای دومی هم از این ظاهر استفاده بشه، همینه. ممکنه معنای دوم مراء ظاهر، یعنی مراء غالب، یعنی دیگه سخنی که حرف آخر رو بزنه. اگر دارید مطلب قوی مستند مستندی که کاملا بگید و تمام کنه به بند ماجرا رو، بگید الا مراء ظاهر، که دیگه حرفی برای گفتن باقی نگذارد. هر دو احتمال وجود داره در اینجا. فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، در ادامه ولا تستفت فیهم منهم احدا. و پیامبر ولا تستفت، تستفت از همون ماده فتوا و استفتاء میآید. استفتاء یعنی فتوا گرفتن. فتوا یعنی چی؟ از همون ماده فتا میاد، یعنی رأی نو، نظر جدید. اینکه شما از یه فقیهی، یه مرجعی استفتاء میکنید، یعنی یه مطلب تازهی براتون پیش اومده، جوابشو ندارید، سوال میکنید، به ایشان پاسخ شما رو، پاسخ استفتاء را میدهند. فلا تستفت، نپرس پیامبر، ولا تستفت فیهم، در مورد این اصحاب کهف، من هم. حالا با توجه به زمینه ها ممکنه مثلا این هم برگرده به اهل کتاب، به مسیحیان و یهودیان و به غیر، خلاصه کار بیشتر جامعه تر اگر بگیم. منهم احدن، از هیچ کس سوال نکن، این موضوعی نیست. ببینید، برخلاف این که دیدم در بعضی از منابع اشاره کردن اصحاب کهف، ماجرای اونها نه در تورات اومده نه در انجیل، در قرآن اومده. از دنیز ماسون، این خانم فرانسوی که 60 سال عمرش رو در تحقیق در قرآن گذرانده است و ادبیات عرب و علوم اسلامی، اون دو جلد کتابش بسیار زیباست که مقایسه میکنه بین آنچرا که قرآن گزارش داده است به جهاد تاریخی و غیره و انجیل، عهد عتیق، عهد جدید، تورات، انجیل، مقایسه میکنه. کاملا در قرآن موجود و در این دو متن موجود نیست. اینها خبری ندارن، اینها پیامبر، کسانی که آگاهی از این ماجرا ندارن منبع اطلاعاتی تو نمیتونن باشن، منبع خبری تو نمیتونن باشن. تو نیازی نداری، تو بهترین علم ناب رو در مورد اینها از خداوند دریافت کردی. پس فلا تستفت فیهم منهم احدا، اون جایی باید بپرسی که محل آگاهی است. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر جایی اعتماد به آگاهی باشد میتونه منبع خبر شما باشد. شما نه نیازی داری نه اینها، این جماعت اطلاعی در این مورد دارن که بخوان فزون تر از این به شما آگاهی ببخشن. پس برای این خیلی مهمه، شما گاهی خود نیاز ندارید به یه منابعی. چرا بریم بی خود دنباله منابعی که به اون نیاز نداریم؟ حالا در پایان میگم. ولا تستفت فیهم منهم احدا، به اینجا که میرسد یکی از زیباترین و نابترین فرازهای این سوره مبارکه، بلکه قرآن، مطرح میشه. عبارت به ذهن میاد که یه داخل پرانتزه، یعنی به تعبیر ما جمله معترضه است. در حقیقت استفاده از متن و درون مایه و لایه‌های درونی ماجرای اصحاب کهف است، این جمله معترضه‌ای که در اینجا خداوند مطرح میکنه. ولا تقولن نه، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك قدا الا ان يشاء الله. پیامبر نگو برای یک کاری، یک چیزی که من کننده ی آن خواهم بود فردا، مگر این که بگویی الا ان، مگر این که مشیت خدا باشد، خدا بخواهد. جمله رو به لحاظ لفظی نگاه کنیم، ولا تقولن مؤکدن نهی میشه، نون تأکید ثقیله میاد به شدت، هرگز هرگز. ولا تقولن لشیء، این لام میتونه لام تعلیل باشه، یعنی به خاطر چیزی، میتونه لام به معنای فی باشه، یعنی در مورد چیزی، هر دو معنا درست است. لشیء انی فاعلن، که من کننده این کارم، این کارم همون شیء را، فاعلن ذلک، من کننده این کارم، غدا کلمه قدر رو ابتداعا معنا میکنیم فردا، اما به طور کلی به زمان حال به بعد میگن قدا. الان با هم صحبت میکنیم، یه ساعت بعد دو ساعت بعد میشه قد، میشه قدا. فردا میشه قدا، پس فردا میشه قدا، قد میشه. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، نگو که من هیچ کاری رو در آینده بعد از زمان حال کننده این کار خواهم بود، الا ان یشاء الله، مگر این که خدا بخواهد، مگر این که خدا. یعنی لا تقولن لشیء انی فاعل، نگو مگر این که الا ان تقول ان یشاء الله، مگر این که بگویی ان شاء الله، اگر خدا بخواهد. ان یشاء الله، ان شاء الله، اگر خدا بخواهد. الا این جمله رو بگوی. پس بنابراین نگو که من کاری را فردا انجام میدم، در آینده انجام میدم، مگر این کارت رو محول کنی بر اراده و مشیت الهی، اگر خدا بخواهد انجام میدم و الا نه. خب این جمله عرض کردم جمله عجیبی است و خیلی مهمه. خب عرض به خدمت عزیزان، اینجا یه نکته ظریفی داره که عرض کنم خدمت شما. در پاره از آیات قرآن نگاه میکنید، این بحث گفتن مشیت الهی و انشاءالله تسری پیدا میکند در یه اموری که جریان المشیت میشه، در یه جایی که اصلا یه کمی برامون سوال برانگیزم میشه. حالا در یه آیاتی مانند لقد صدق الله و رسوله و رؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءالله، سوره مبارکه فتح، لقد صدق الله، خدا تأیید کرد، مطابق صدق و واقع قرار داد این رؤیای پیامبر را که وارد مسجد الحرام میشید، ان شاء الله، ان شاء الله، محلقین سرهای تراشیده تقصیر کرده وارد مسجد الحرام میشید. یک گزارشی رو میخواد خداوند بده و یک خبری رو بده، خود ذات حق میگه ان شاء الله، اگر خدا بخواهد، این محول بر مشیت. اما این خیلی خوبه، حالا برای ماجرایی میخواد بیاد محول بر مشیت. اما در یه آیاتی مثل این که خداوند میفرماید که مؤمنین وارد بهشت میشن خالدین فیها، اینها در بهشت، الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا بخواهد، اینها آسمان و زمین بهشت بر اینها پایدار است مگر خدا بخواهد. یعنی همونجا هم پای مشیت الهی رو میبینیم در یه امور قطعی که خداوند وعده اون رو داده، مسلمه ماجرای خلود و جاودانگی بهشتیان، اما همونجا هم باز بحث مشیت الهی مطرح میشه. لذا مثل این که مسئله خیلی مهمتره به لحاظ توحیدی. خب بالاخره ما چون با این کلمه خیلی اونس داریم دیگه، از صبح تا الان چند بار گفتیم انشاءالله ماشاءالله، ما یه انشاءاللهی داریم که عادت کلامی ماست عزیزان. یعنی اینو برای همه چی میگیم، برای غذا خوردی انشالله میخورم، برای همه کارامون میگیم، برای خورد و کلان میگیم، همون لشیئن رو میگیم، برای همه چیزمون این انشالله رو میگیم. گاهی متاسفانه این لقلقه زبان است، این مفهومی که خداوند فرمود چیز دیگری است. خب حالا ببینید، برای اینکه برسیم به این مطلب پیچیده هم من نگم خدمت دوستان، و اون استفاده لازم توحیدی رو بکنیم، معرفتی رو از این باب داشته باشیم، عنایت بفرمایید. مشیت الهی دو گونه است. خداوند یه مشیت و اراده ای داره که به اون میگیم مشیت تشریعی، یعنی مشیتی است که در حوزه دین، شریعت و اختیارات انسان است. مشیت تشریعی الهی، خواست تشریعی الهی، اونی که انسان‌ها انجامش میدن. مشیت خداوند اینه که انسان‌ها نماز بخونن. مشیت الهی اینه که کتب علیکم الصیام، مردم روزه بگیرن. مشیت الهی این است که خداوند اراده کرده است که مردم دینداریشون با عسر نباشه. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خداوند مشیت کرده است که انسان ها فساد نکنن، ظلم نکنن. ان الله لا یرضى لعباده الکفر، کفر مشیت خدا نیست، خداوند نمیخواد اینها رو. اما تمام اینهایی که گفتم کی پیاده میکنه این رو؟ ما انسان ها پیاده میکنیم. خدا خواسته است ما نماز بخوانیم، یا میخوانیم یا نمیخوانیم. خواسته است روزه بگیریم، خب الان آشکارا فاش میبینیم که خب دینه میگیرن، عذری هم ندارن که نگیرن، خب نمیگیرن. یعنی مشیت خدا رو انجام نمیدهند. پس خدا یه مشیتی داره، یه اراده‌ای داره که انجام دهنده این خواست و اراده الهی مردمانند. لذا ممکنه تخلف داشته باشه و انجامم ندن و محقق نشه این خواست خداوند. اما یه مشیتی داره ذات حق، بهش میگیم مشیت و اراده تکوینی یعنی قهری طبیعی مانند مشیت الهی داریم که لا شمس و یم بغیلها انتدر کلغمر ولل ینصابق النهار کلون فی فلکن یسبون، مانند گردش زمین، مانند پدیده خورشید، مانند پدیده شب و روز، مانند تمام اتفاقاتی که داریم میبینیم، مانند این زدن قلب ما، سیستول یاستول ما، مانند تمام اون چه در پدیده های خلقت داره اتفاق میفتد و ابر و باد و ماه و خورشید و فلک میبینید سیر خودشون رو. اینها اراده الهیست، اراده تکوینی، مشیت تکوینی. اون چه در این آیه مطرح میشه مربوط به اینه، مربوط به این موضوع، این بحث انشاءالله ماشاءالله که میگیم، انشاءالله که میگیم مربوط به اینه. خوب دقت بفرمایید، یعنی اون خواست خداوند که قهرن محقق میشه و با این مشیت و اراده است که تمام امور عالم شکل میگیرد. این همان است که لا مؤثر فی الوجود الا الله، به تعبیر حکما هیچ مؤثری در هستی نیست مگر خداوند. توضیح بیشتر میدم خدمت دوستان. این همان است که میگوییم به مشیت الهی همه امور عالم رقم میخورد. آب به مشیت الهی تبرید میکنه، آتش رو میبرد، خنک میکند. آتش به مشیت الهی میسوزاند. به مشیت الهی اسباب محقق میشه، یه اتفاق میفتد. همه اینا مشیت الهی است، یعنی تسببت به لطف کل اسباب، این خداست که اسباب رو مهیا میکند و بهیه به مشیت که دون قول که معتمره، گفتن نداره، مشیت خداست که مقدمات زل مقدمه اسباب سبب شکل میگیره. یه پدیده بگید شما از تابش آفتاب و حرکت این بخارهای آب و این هزاران هزار میلیون ها میلیون تن این توده های اسفنجی میان، ابرها و باد میاد اینها رو حرکت میده، تلاقی میکنن، تخلیه الکتریکی میشن، میبارد، انشاءالله بر فراز شهر مشهد و رحمت الهی نازل میشه. تمام اینا اسبابی است که خدا آن فراهم میکنه. مشیت تکوینی الهی است و اراده الهی است، تسبیب و اسباب. حالا با این دو مقدمه برمیگردیم به آیه شریف و لا تقولن لشیء، این دیگه اوج توحید عزیزان و معرفت توحیدی است. نگی پیامبر برای کاری که من کننده این کارم فردا، الا ان یشاء الله، مگر این که بگویی ان شاء الله. یعنی چه؟ یعنی میدونیم عزیزان تمام افعالی که از ما سر میزند، تمام اون چه از انسان سر میزند، دو نکته داره که تمام اون به ید الله هست و ما در اون نقشی نداریم. در عین این که ما فاعل اعمال خودمون هستیم، ما کننده فعلیم، عمل به اختیار صادر میشه از ما. اینها ظریف باریک مطلب، توهم ذهنی ایجاد نکنه، دقت بفرمایید. اعمال ما انسانها به اختیار صادر میشه. ما در قیامت با چی جزا میشیم و کیفر داده میشیم، پاداش داده میشیم؟ و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزای شما عملتونه. پس بنابراین عمل به اختیار انسانه، ما عملمون رو ایجاد میکنیم، اعمال و کمه اعمال ماست. اما هر عمل و کاری که از ما میخواد محقق باشه، این رو میدانیم، یک، اولا هیچ کاری و فعلی از ما سر نمیزند بدون توان، بدون نیرو. میخواییم بلند شیم از زمین، میتونیم بلند شیم؟ تا نیرو و توان نداشته باشیم. این دست میخواد بیاد بالا یه کاری انجام بده، این انگشتان میخواییم بیان بگیرن یه چیزی رو، بردارند و بگذارند. میخواییم تحرکی انجام بدیم، حرکتی انجام بدیم، خب نمیشه. این تا توان و نیرو نداشته باشیم نمیتونیم هیچ کاری انجام بدیم، از ما سر نمیزنه، درست؟ میشیم کلمیت، مرده که نمیتونه کاری بکنه. باید یه حرکات و فعالیت‌های ذهنی داشته باشیم، باید فکر کنیم، بررسی کنیم، اراده داشته باشیم، تصمیم گیری کنیم تا یه کاری محقق باشه. تمام اینها چیه؟ تمام اینها نیرو و قوه که انسان عمل میکنه در هر کاری. خب انسان موحد میداند که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، یعنی هیچ حول و قوه، هیچ گردش و حرکتی و هیچ نیرو و توانی نیست مگر مصدر اون و سرمنشه اون ذات احدیت. هیچ کدوم از ما انسان ها از خودمون نیرو و توان مستقلی نداریم، هیچی نداریم. ما کی من در زمان پیچ پیچ، چون الف گو خود ندارد هیچ هیچ، فقر مطلق. یا ایها الناس انتم الفقراء، هیچی نداریم عزیزان. این تا پس تمام توان و نیروی ما برای تمام اعمال و حرکات ما از کجاست؟ از سوی خداوند است. گر آب را بندد خدا، او هم نمی جنبد ز جا. اگر نیرو و توان رو خداوند نده، ما که نمیتونیم به کار ببندیم. ببینید شما بلند میشید از تشهدتون، میگید چی؟ میگید به حول الله و قوته اقوم و اقعد. با حول و قوه الهیه که من بلند میشم مینشینم. به حول الله و قوت، این همون فرمایش معصومه که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، که الان موضوع بحث من نیست. نه جبر نه اختیار، این بین الامرین. یعنی این حول و قوه هیچ کی نداره، از خداست. اما این حول و قوه رو کی به کار میبنده؟ ما به کار میبندیم. توجه دارید؟ حالا پس دانستیم یک، این که توان و نیرو از خداوند است. اگر غیر از این فکر کنیم میشیم چی؟ مشرک. یعنی اگر نیرو و توانی برای غیر خدا در این وجود و در این هستی مستقلا قائل شدیم، شرک. شرک به الله تبارک و تعالی است. این خب حالا ما این نیرو و توان رو میخوایم به کار ببندیم، یه کاری انجام بدیم. برای انجام دادن هر کاری که میخوایم الان انجام بدیم، قدم میخوایم از این لحظه بعد انجام بدیم، برای تحقق کوچکترین کاری که میخوایم انجام بدیم، صدها بل هزاران مقدمه وجود داره تا بخواد شکل بگیرد. هزاران مقدمه وجود داشته است تا این آب اومده اینجا. الان من تصمیم میگیرم انشاءالله این لیوان آب رو بردارم بخورم. توجه دارید؟ الان تصمیم میگیرم این کار رو بکنم. نه سلامات، حالا اب نداره بفرستیم. اینو به عنوان نمایش بحث بود آقا، نه اون. خب حالا عرضم به خدمت حضرتالی، ما میخوایم این کار رو انجام بدیم و انجام شد. برای اینکه این آب داخل این ظرف باشه، چقدر مقدمات شکل گرفته است تا این آب اینجا پیدا شده؟ برای اینکه این بالاخره بتونم من این ارتباط رو با این آب برقرار کنم و این آب این اثر رو در وجود من داشته باشه و بتونه این لب رو تر کنه، دهان رو تر کنه، آماده تر کنه برای سخن گفتن. ببینید تمام این مرحله دوم، این که هر پدیده‌ای بخواد محقق بشه با تمام مقدمات و اسبابش، یه متفکر فکر کنه بتونه یه مسئله رو کشه، یه پزشک محترم، یه جراح بتونه این جراحی خودش رو انجام بده، یه کاسب بتونه در به کسبش و تجارتش رو بره باز کند، شروع کند انجام، هر چی، هر کسی رو بگید، یه نیرومند نمیدونم، یه ورزشکار، غیره غیره. اسباب تحقق عمل ما به اذن الله، به اذن خداست، چیزی جز به اذن الله نیست. البلد و طیبو یخرج و نباتهو به اذن ربه، این گیاه که بیرون میاد به اذن الله بیرون میاد. توجه فرمودید؟ این حرکتی که من انجام دادم که نیرو و توانشو از خدا گرفتم برای اینکه به بار بنشیند و نتیجه بگیرم، من بر این کاری که دارم میخوام انجام بدم، این اذن خدا میخواد. بدون اذن الهی نمیشه هیچی. ولا تسقط من ورقتین، اصلا برگ درخت، همه چی نیست مگر الا به اذنه، مگر به اذن الله. اذن یعنی چه؟ من سعی کردم ساده بگم مطلب رو خدمت دوستان. اذن یعنی رفع المانع، یعنی خداوند مانع رو بر می‌دارد تا اون خواسته شما، اون عمل شما کارا و محقق شود. این مشیت الهی است، اسم این میشه مشیت تکوینی. پس بنابراین هر کاری خرد و کلان که انسان میخواد انجام بده، یک نیرو و توان او من الله تبارک و تعالی، از خداست. دوم برای محقق شدنش اسبابی مقدماتی میخواد که تمام اونها به اذن الهیش، تا خداوند موانع رو بر ندارد این اسباب مهیا نشود. اگر تیغ عالم به جنبت زجایی نبرد رگی تا نخواهد خدا. دیگه اگر غیر از این که دارم عرض میکنم اعتقاد داشته باشیم، اعتقادمون غیر توحیدی است، دیگه اونجا میشه من، انا به صحنه میاد، دیگه من این کار رو انجام میدم، دیگه اینجا تفرعون میاد، فرعونیت میاد، دیگه اینجا توحید جایگاهی ندارد. ولا تقولن به پیامبر، نگو برای کاری که من انجام دهنده آن خواهم بود فردا و فرداها، مگر این که بگویی انشاء الله، اگر خواست الهی باشد این چنین می شود. یعنی نیرو رو خداوند به من بده، اسباب مهیا بشه و کار انجام بشه. هزاران بار این که جمله عجیب امیرالمومنین عرفت الله به فسخ العظائم و عقد الهمم، من خدا رو به این شناختم که صدها بار تصمیم، هزاران بار تو زندگی تصمیم گرفتم نشد. یعنی خیلی از کارها رو خواستیم نشده، اسباب جور نشده، بساط مهیا نشده، عیش مقرر نشده، کار تحقق نیافته است، نشده است، این مشیت الهی نیست. اما اون جایی که می‌بینیم کار انجام میشه، بدونید اذن الهی شده، موانع برداشته شده و اسباب مهیا شد. پس بنابراین نه به اون نگاه صوفیانه عرض به خدمتون تفکر خاصی، واقعا لیس فی الدار غیره دیار، هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. ماجرا این است که پیامبر هر کاری میخوای انجام بدی، بدون که این زیر سایه مشیت، کدوم مشیت الهی؟ مشیت تکوینی و اراده قهری خداوند است که اسباب و شرایط رو مهیا میکند. حالا این انشاء الله یعنی گفتن انشاء الله صرفا؟ یعنی به زبان بیاد فقط بگیم انشاء الله؟ ممکنه انشاء الله رو ما بگیم مثل همونی که عرض کردم، همین لغلغه زبانی که برای هر چیزی، حتی مثلا این ممکنه این سارقه میخواد فردا بره این خونه رو بزنه، میگه انشاء الله فردا شب میرم این خونه، ممکنه اینم بگه این رو مثلا فرضید. گاهی ممکنه این زبان میگوید انشاء الله، لغلغه زبان، هیچ ربطی با جان و قلب انسان ندارد، نه این گفتن زبانی هیچ خاصیتی نداره. انشاء الله که ما بگیم، به فارسی بگیم اگه خدا بخواد، God willing بگیم، انگلیسی بگیم، نمیده عربی بگیم انشاء الله، این هیچ خاصیتی بر این بار نیست وقتی ارتباط با قلب ما نداره. اون مشیت و گفتن مشیت اعتقاد به اینه، یعنی در قلب و جان انسان این باور نهفته است که خدایا اگر هر کاری رو من میخوام انجام، اگر هر معامله رو میخوام فردا انجام، اگر هر عبادتی رو میخوام برم به طرفش، اگر هر طاعتی رو، اگر هر کاری رو، هر امر تجاری رو، هر مسئله سیاسی رو، اجتماعی رو، خانوادگی رو میخوام انجام بدم، باور من این است که تا مشیت تو نباشد من توان و فرصت چنین کاری رو ندارم. این قلب من و وجود منه که آری شده از انانیت، از خود و سرشار است از هو، خداوند سبحان و اراده الهی. این قلب بود. حالا چه خوب که این باور قلبی چی بشه؟ به زبان جاری بشه، بر زبان هم بیاد، به زبان هم بگم انشاءالله. آن ملاک اول کجاست؟ قلبه. باید این باور بشه، در جانمون بنشیند، این میشه دیگه زیبایی و جلوه توحید الهی. عزیزان، اصلا جریان صفات خدا در وجود انسان و زندگی انسان همین میشه. حالا برای که مطلب پیچیده بود، سخت بود، گفتم گاهی خدمتون، عرض به خدمتون این حکایت رو، اما بالاخره عرضم به خدمت شما بد نیست یه مرور دوباره بکنیم. دفتر اول است و حکایت بالاخره معشوقش رو پیدا کرد جناب سلطان و رسید به این کنیزک و در اوج زیبایی و متاسفانه یکی خر داشت، پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود. مولوی میگه کوزه بودش آب می نامد به دست، آب چون شد یافت کوزه خود شکست. این کنیزک و این معشوقه رو به دست آورد، اما یه باره این معشوقش تبدیل شد به تکیده و زرد و زار و یه بیماری که اصلا دیگه وحشتناک. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست، هم جان من هم جان این معشوقه من، این محبوبه من، جان من سهل است، جانم جان اوست، برید دنبال درمان او، دردمند و خسته هم درمانم اوست، اون اگه درمان کنید منم درمان کردی، هر که درمان کرد مر جان مرا، برد گنج و در رو بر جان مرا، هر چی بخواید میدم، در رو مرجان و همه چی میدم. خب طبیبا رو از همه جای کشور جمع کرد، یه شورای پزشکی تشکیل شد و جمله گفتندش که جانبازی کنیم. چیزی نیست آقا. جمله گفتندش که جانبازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم، مشارکت میکنیم با هم، با عقل خرد جمعی علمی کار درستش میکنیم. هر یکی از ما مسیح عالمی است جناب سلطان، نشناختی ما را. هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر الم را در کف ما مرهمی است، یعنی هر درد را ما مرهم براش داریم، دارو داریم، پیشرفت کرده دانش پزشکی، نگران نباشید، ما درمان میکنیم. خب اینو مولوی میگه، بعد میگه گر خدا خواهد نگفتند از بتر، یعنی انشاءالله نگفتند. از چی؟ از تکبر، از این که انا اومد، گمان کردن نه واقعا خبریه، خودشون این کارا میکنن. گر خدا خواهد نگفتند از بتر، تا خدا بنمودشان عجز بشر، تا خدا بنمودشان عجز بشر. ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همین گفتن که عارض حالتی است. میگه این که میگم استثناء الا ان یشاء الله، اینی که نگفتن این رو، مرادم اون امر قلبی است، نه امر زبانی که به زبونشون نیامد، یعنی اصلا در قلب اینها چنین چیزی خطور نکرد، لذا بر زبانم نیاوردن. اما ای بسا ناورده استثناء بگفت. بعضی هستن انشاءالله به زبان نمیگن، اما جان او با جان استثناء جفت، تمام وجود انسان قرین در مشیت الهی و این باور است و میدونه قدم از قدم بر نمیداره، اما اگر به لطف الهی و اراده الهی است. هر چه کندرد از علاج و از دوا، دیگه شورای پزشکی تشکیل شد و درمان شروع شد. هر چه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک خون چون جوی شد. دیگه از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام سستی می نمود. هر دارویی می دادن عکس عمل می کرد، هر چی می دادن عکس عمل می کرد. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. از حلیله قبض شد، اطلاق رفت. حلیله بادام هم برعکس اثر کرد. از حلیله قبض شد، اطلاق رفت. آب آتش را مدد شد همچون نفت. اصلا آب باید خاموش کنه، اما آب شعله می کرد، شعله بر می کرد. ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همان گفتن که عارض حالتی است. ای بسا ناورده استثناء بگفت، جان او با جان استثناء است جفت. اون دلی که آرام به توحید الهی است، اون دلی که سرشار از وحدانیت خداوند است و چنین باوری دارد که هیچ هیچ همه از اوست. عزیزان، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. وذکر ربک اذا نسیت. پیامبر، حالا این میتونه ادامه بحث قبلی باشه، میتونه اول کلام باشه، وذکر واو استیناف باشه یا عطف باشه. وذکر ربک اذا نسیت، و یاد کن پروردگارت را هنگامی که فراموش کردی. وذکر ربک اذا نسیت. وذکر از ماده ذکر، ذکر، ذکر یعنی خاطر قلبی، ذکر یعنی بر زبان آوردن. اینجا مناسب هر دو میتونه باشه، شاید با قلب مناسب تر چون نسیانه دیگه. وذکر ربک اذا نسیت، و اگر فراموش کردی، حالا متصل معنا کنیم، اگر فراموش کردی مشیت خدا رو چه در قلبت چه در زبانت، چکار کن؟ سریعا یادآور شو، هم در جان و دلت و هم بر زبانت مشیت الهی رو حاکم کن و بگو و در قلب جایگزین کن. وذکر ربک اذا نسیت و قل عسى ان یهدین ربی لاقرب من هذا رشدا، و بگو که امیدوارم ان یهدین ربی، که خدای من رو رهنمون کند، هدایت کند، لاقرب من هذا رشدا، به چیزی نزدیکتر به حضرت خودش از این، به لحاظ ثواب و رشد و به حقیقت رسیدن. حالا این هاذا یعنی این حالات قبلی که گاهی نسیان بیاد، گاهی نیاد، مثلا اون فراموش بشه، یا نه معنای بعدی که الان عرض میکنم خدمت دوستان، تا اینجا اینو بگیم. خب وذکر رب. حالا اینجا یک سوالی که پیش میاد اینه که این وذکر رب که اذا نسید، نسیته یعنی تو پیامبر، خطاب به مخاطب پیامبر است، مگر پیامبر نسیان دارد که وذکر؟ آیا پیامبر از ذکر خدا نسیان داره؟ عذرخواهی میکنم اگر رسول خدا نسیان از ذکر خدا داشته باشد به درد کار رسالت نمیخورد. اگر پیامبر نسیان به فراموشی داشته باشه، شاید اول جمله رو گفته آخرش فراموش کرده بگه ما. نهی رو گفته، امر رو نگفته، امر رو گفته، نهیش رو نگفته. دو تاشو گفته، سومیشو نگفته، اصلا کامل خراب شده کار. نه، سنغره که فلا تنسا. در وجود پیامبر نسیان وجود نداره. پیامبری که میگوید تنام و اینای ولای نام و قلبی، چشم من بسته می شود اما چشم دل من هرگز بسته نمی شود و جان من همیشه بیدار است، این که نسیان نداره. پیامبری که رفته لنوریه من آیاتنا، تا انتهایی رو دیده است و علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا، اون افقها رو طی کرده است به بالاترین مرزهایی که یک بنده میتونه به قرب الهی برسد رسیده باشد. این که دیگه بدیهی است اینا که. پس این خطاب چیه؟ خب این مانند همون خطابی است که همیشه داریم، ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. سبک قرآن اینه، خطاب پیامبره اما مخاطب در واقع کی هند؟ تمام مردمان و تمام جامعه. این یک. و دوم، اجازه بدید بگم این جمله رو هم، پیچیده میشه اما اب نداره. جمله وقتی این جملات این چنینی مثل شرطیه مانند یا شرطیه رو به پیامبر میبینیم، نترسیم، ولی این اشرکت لیهبتن نعملوک، پیامبر اگر شرک برزی عملت باطل، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر پیامبر بعضی از دروغ ها رو به من ببنده، به ما ببنده، با دست قدرت میگیریم شاهرگ وطینش رو میزنیم و قطع میکنیم. اینا ما نترسیم از اینطور خطاب ها. اینا در قالب جمله شرطیه، میگم صدق قضایای شرطیه به صدق ملازمه است، نه تحقق طرفین تلازم. اگر این میکروفون گوسپند باشد علف میخورد. این جمله معنان صحیحه یا غلطه؟ صادق این قضیه یا کاذبه؟ صادقه. اگر این میکروفون گوسفند باشد علف میخورد. خب حالا این گوسفنده علف میخوره؟ نه. یعنی تحقق خارجی نیاز نیست باشه در قضایای شرطیه. توجه فرمودید؟ لئن اشرکت، اگر پیامبر شرک ببرزد عملش باطل. خب نه پیامبر شرک میبرزد نه عملش باطل میشه، اما خداوند خطاب بویی میکند که آنجا که عقاب بر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. خداوند به پیامبرش میگه که همه حساب کارشون رو بفهمن. پس این خطاب ها مشکلی نداره نگار. اما در این حال این خطاب، بسیاری از خطاب های قرآن به پیامبر گفته میشه اما موضوعا پیامبر این مخاطب نیست. مثل چی؟ فقضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف. به والدین احسان کن پیامبر، اگر اینها در شرایط پیری در کنار تو بودن، یکی دوتاشون، به اینها اوف نگی، کلام تون نگی. آیا پیامبر سایه پدر و مادر دیده است؟ آیا پیری پدر مادر رو پیامبر تجربه کرده؟ نه. این خطاب به پیامبر داره میشه، پس معلومه مال کیه؟ مال همگان است و مال امت است. همونطور که عرض کردم به در میگم که دیوار بشنود است این تعبیر. خب فرمود فقل عسى ان يهدين ربي لاقرب من هذا رشدا، خدایا منو هدایت کن به یه روشی که خیلی به ثواب نزدیکتر از این باشه که گاهی به قول این دوستان آفان داشته باشه قلبم، گاهی غفلت بیاد. خب این خیلی بده، خیلی بده. ولا تكن من الغافلين، نکنه این غفلت، نکنه یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، نکنه این مالمون، فرزندمون و اینها رو ما رو نسیان و غفلت بیاره تو وجودمون. حال شایسته و سزاوار به ثواب کدومه؟ اونه که پیوسته باشیم. یعنی بنده پین خراباتم که لطفش دائم است، دائم الوصلیم اما بی خبر، در پی اصلیم اما بی خبر. وقتی اون پیوستگی میاد در حال انسان به تعبیر امیرالمومنین و دوام فی الاتصال به خدمتک، اون اتصال قلبی میشه اقرب من هذا رشدا، دیگه به ثواب کاملا مقام قرب و نزدیکی رو پیدا میکنیم به حقیقت. حالا دور نیست که این عبارت قل عسى ان يهدين ربي، من امید دارم که خداوند منو هدایت کنه، لاقرب من هذا، این ماجرای اصحاب کهف خیلی ما رو به خدا نزدیک کرد به لحاظ توحیدی و غیره، اما امید دارم خداوند من رو هدایت کند به حکایاتی، به ماجراهایی که بیشتر به ثواب من را برساند، مانند ماجرای موسی، مانند ماجرای یوسف، مانند ابراهیم و پیامبران بزرگوار الهی. اینم که مرجع هازا چی باشه؟ همین حکایت اصحاب کهف باشد. اینم احتمال دوم تفسیری که در اینجا خدمت عزیزان گفتیم. تمام و لب صوفی کهفهم ثلاث همه سنین و ازداد و تسعا. من میخواستم که یه دستاورد دهگانه این ماجرا رو بگم، میمونه فردا شب اول کلاممون. فقط همین جمله رو میگم که تمامش کنم. و لب صوفی کهفهم، اینها در غار موندن. چقدر موندن؟ چون این نقش داره، چون بحث توحیدیست. خداوند اینها رو 300 سال خواباند، نخوردن نه نوشیدند هیچ، تا بلند شدن گفتن گشنمه. حسن از کجایی؟ بالاخره این تو گفتن گشنمه، این میل آمد و آب بفرستین برن غذا بخرن فلان. اینها این حالت انسانه دیگه، پدیده خلقت جاندار اینطوری. انسان هم همینطور گفتیم، آدمی از اول اسیر نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود. این 300 سال چطور خداوند اینها رو زنده نگاه داشت؟ و یه نمونه کوچکی در یه ابعاد خردی دیشب توضیح کامل دادم در مورد معاد داره خداوند صحبت میکنه و نشان میده. یه ورکشاپ، یه کارگاه آموزشی، یه نمایش دقیقا به صحنه میاره اینها رو نشان میده ذات حدی. حالا لذا این گفته میشه و لب صوفی کهفهم، اینا درنگ کردن در این غار ثلاث مئت سنین، 300 سال. و ازداد و تسعا، اضافه کردن به این 9 سال، پس شد 309 سال. یعنی چی؟ 300 یا 309؟ بالاخره از اول نمیفهمه خداوند اینا لب سو 309 سال، میگه 300 سال، بعد میگه اضافه هم کنید 9 تا. این این سال رو از امیرالمومنین کردن، فرمودن سالهایی که اونها داشتن سالهای شمسی بود و سالهایی که شما دارید سالهای قمری است، و تفاوت 100 سال یه قرن شمسی و قمری میشه 3 سال. 300 سال بودن، 3 سال اضافه کنید به قمری میشه چی؟ میشه 309 سال. اونا 300 سال شمسی، شما هم با قمری خودتون اگه بخواید حساب کنید 309 سال اینا درنگ کردن. و از دادو تسعا، قل الله اعلم بما لبسوا. بله خداوند آگاه است به آن زمانی که آنان درنگ کردن، چون لهو غیب السماوات والارض، غیب آسمان ها و زمین از آن اوست. میخواستم آیه رو بگم دیگه، چون میخوام در مورد حضرت مجتبی هم بگم دیگه فرصت نمیشه. و انشالله فردا شب خدمت عزیزان 10 نکته رو که دستاورد تمام این حکایت اصحاب کهف است یک به یک خدمتون توضیح خواهم داد و نام میبرم. 10 تا بهره برداری و استفاده که باید از یک تا انتها داشته باشیم انشاءالله از کل این حکایت محضر مبارکتون تقدیم خواهد شد. خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. خب من اگه اجازه بفرمایید از باب این که فضل عظیم الهی است یه تذکری بدم و بعد هم در مورد امام مجتبی عرض میکنم. خب بالاخره از زمانی که تفسیر مشکات رو عنایت الهی متوجه شد و شروع کردیم از سال 90 جلد اول، دیگه بنا شد که ترجمه آیاتی که در مشکات به کار برده میشه ترجمه خود مفسر باشه، ترجمه خود من باشه. و از همونجا شروع کردم من کار ترجمه رو، منتها به مقدار خود همون آیاتی که در هر جلد مشکات چاپ میشد، از حمد و بعد بقره و دیگه اومدیم. خب به یه جایی رسید که احساس شد نه، باید این جدیتر باشد و باید تمام قرآن ترجمه بشه. و دیگه با حفظ ادب و احترام به تمام مترجمین عظام بالاخره نگاه می شد دیگه این ترجمه ها. من متاسفانه می دیدم که گاهی بعض از ترجمه ها رو در یه صفحه شو من 4-5 اشتباه ادبی ازش می گرفتم. بالاخره میدونی ترجمه قرآن 3 نکته میخواد: 1 تسلط در ادب عربی، ادبیات عرب، 2 ادبیات پارسی، به زبان پارسی است، مبدا از چه مبدایی به چه زبانی، 3 تفسیر. یعنی 3 تا تسلط میخواد که عنایت الهی باشه که این اگر این 3 مهارت به شکل تخصصی جمع بشه دیگه میشه مترجم ترجمه ارائه کنه. بالاخره کار رو جدیتر کردیم در میانه های کار تا خوردیم به کرونا. به کرونا که خوردیم دیدیم نعمت بزرگ الهی است دیگه. من به بهانه تعطیل شدن کلاس‌های مدرسه و دانشگاه و حتی جلسات و اینها، دیگه کنج خلوت رو به فضل الهی گرفتم الحمدلله. و چه نعمت بزرگی بود این فضل خداوند. و نشستم به ترجمه دیگه از ابتدا کامل. خلاصه کنم کار رو، به اونجا کشید عزیزان کار که 12 بار قرآن ترجمه شد. 12 مرتبه قرآن ترجمه شد از اول تا انتها. دیگه نمیخوام خاطره بگم خدمت شما از عنایات خداوند در این ایام. وقتی گفتم حتی در خواب، در عالم خواب یه آیاتی رو من ترجمه میکردم، بلند میشدم مینوشتم، صبح میدیدم همون خواسته‌ای که دوست دارم، همونی که میخوام. حتی به اینجا یعنی تمام وجود فرو رفت در این ایام. دیگه میرفتیم کنج از مشهدم بیرون و یه کنجی توی جایی یا بالاخره عرض به خدمتون فضایی و عمده کار اونجا انجام دادم من، در فارغ از همه چیز. و خب دوستان عزیز هم همراهی میکردند و کار بر میگشت و باز اینجا کارها انجام میشد و ویراستاری ها انجام میشد. و خلاصه به فضل الهی از یه سال و نیم قبل هم کارهای ظاهری رو شروع کردن دوستان عزیزمون، به لحاظ طراحی و به لحاظ بالاخره مشکلات کاغذ بود، کاغذ نبود، کاغذی که میخواستیم، کاغذ کرمی خاص اندونزی که بود این چاپ میشد، این بزرگوار بالاخره با شرکت اتریشی فلان قراردادها تا تونست کاغذ رو بیاره ایران و بالاخره تمام کار رو انجام بشه. من تا دیگه اینها رو من تمام کنم، فقط همین جمله رو بگم که گمان میکنم که در این ترجمه یک دقت در واژه کاوی الفاظ قرآن به لحاظ زبان و ادبیات عرب، گمان میکنم که تمام تجربه 40 ساله رو من در اینجا تو این ترجمه به کار بستم. در زبان پارسی باز همونطور، بالاخره رشته دانشگاهی اصلی ما زبان ادبیات فارسی بوده دیگه، به کار بستیم باز در زبان پارسی و ادب پارسی. و خب بعد تفسیر هم که توفیق بیش از 3 دور گفتن قرآن دست داده بود دیگه، تمام این دقت‌های واژگان عرب و پارسی و تفسیری رو من در ترجمه اعمال کردم. البته همه به استعانت و لطف الهی بود ان شاء الله، اگر مشیت الهی نمی بود هیچ اتفاقی نمی افتاد، تمام از عنایات حضرت سبحانی بود. بالاخره این دوستان یه سال خورده هم رو کارهای ساختاری کار میکردن همزمان با ما تا دیگه تمام شد. و به فضل الهی امروز چشم ما به جمال قرآن روشن شد که از چاپونه خارج شد دیگه امروز. و اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. و الحمدلله این به شکل زیرنویست، یعنی ترجمه زیرنویسه. و انشاءالله بعد از این همزمان با این، یعنی تا چند روز آینده، ترجمه مقابل هم میاد که این طرف قرآن این طرف ترجمه پارسی فقط. و به شکل مختصر پالتوی اون هم سوم به 3 شکل هم چاپ میشه که در حال چاپ دیگه و عرض به خدمتون داره دیگه. امروز من گفتم به دوستان حالا که نعمت الهی در این ماه مبارک رمضان دست داد، ربیع القرآن عرضه کنید دیگه، منتظر نباشید 500 جلد داده بودن امروز بهشون چاپونه، گفتم عرضه کنید. و بالاخره من هیچ وقت وارد مسائل مالی نمیشم، خیلی سنگین بود مسائل مالی این کار، هم خیلی سنگین بود، فقط همین مقدار میتونم بگم خیلی سنگین بود. و خداوند لطف شامل حال باشه، سعی شد که بالاخره با نمونه های عینی بیرونی خب رعایت مسائل قیمت و این هم خود دوستانی سعی رو کردند. و من خواهش کردم که در این ماه مبارک رمضان هم 10% شما تخفیف قائل بشید که ربیع القرآن باز این امتیاز رو برای ترجمه داشته باشه. این هم دیگه آنچه که از ما برمی آمد تقدیم دوستان و جامعه اسلامی و قرآنی. خداوند انشاءالله از همه ما این رو بپذیرد به فضل و عنایات خودش. اما اجازه بدید نگذریم، دیشب پیرامون وجود و مبارک حضرت امام مجتبی گفتیم، اجازه بدید امشب هم برکت نام کریم اهل بیت رو در فضای محفل خودمون حداقل با 2-3 مورد از نکات زیبای وجود و مبارکشون اشاره کنم. محضر مبارکتون انهو کان جالسن فی مکان فعراد الانصراف، حضرت جای نشسته بودند و میخواستند بلند شن، فجاء فقیر فرحب به و لاطفه او، مستمندی اومد و کنار حضرت، حضرت جا باز کردن، بغل خودشون کنار خودشون نشوندند و خیلی اظهار لطف کردن. قال له انک جلست علی حین قیام منا، همزمان بود با اینکه میخواستن حضرت بلند شن، فرمودن که شما وقتی اومدی که من میخواستم بلند شم. افتعذن لی بالانصراف، اجازه میدید من برم؟ ما تو متحیر مون، شما از من اجازه میگیرید که میخوام برین؟ فرمودن که بله، این وظیفه من اینه که تو بر من وارد شدی، من از تو اجازه بگیرم بعد برم. فرمود نعم یا ابن رسول الله، خواهش میکنم. مر علی صبیان یتلاونون الطعام فدا اهل مشارکت، مزد داد میشدن یه مش بچه دور هم بودن داراشتن چیپس میخوردن، پوفک میخوردن. حضرت عرض فدا اوه، گفتن آقا بیاین بخورین، حضرت هم نشستن بیاین، ها شروع کردن مثلا چیپس خوردن فرض کن. فعجابهم الی ذلک ثم حملهم الی منزل، تموم که شد از طرف خب حالا من شما منو دعوت کردیم، منم شما رو دعوت میکنم، کی میایین؟ الان ظهر میایید؟ اینا رو دعوت کردن همشون. فمنعهم بره و معروفه، و سنگ تمام گذاشتن برای این بچه‌ها. عالی. بعد فرمودن علی یدلهم، اونها مقدمن بر من چون اونها اول منو دعوت کردن، یک دوم لانهم لم یجدوا غیر ما اطعمونی، اونها همونی که داشتن، همون پوفک رو دادن به ما، همونی که داشتن دادن، پس حق با اونهاست، منم اونچه دارم باید بدهم در پاسخ، من در جایگاه خودم، اونها در جایگاه خودشون. اینطور تربیت میکردن خلاصه جامعه رو، به این گونه ادب میکردن وجود مبارکش. قیل له لای شیء لا نراک ترد سائلا، آقا چرا ما نمیبینیم که شما کسی رو رد کنید؟ هر چی سوالی خواستی ازشون داره جوابش میدید. فرمودن چون انی لله سائل، چون من خودم گدام، من خودم گدای خدا، سائل خداوندم، و فیه راقب، و چقدر مشتاقم به این تقاضا و خواهشم از خداوند. و انا استحی انا اکون سائلا و ارد سائلا، من حیا میکنم از اینکه خودم وقتی سائل درباره الهی هستم، یک کسی که از من خواسته ای داره اون رو رد کنم. و ان الله عودنی عادتا ان یفیز نعمه علی، و حالی که خداوند داره پاسخ منو میده، نعمتاشو بر من میباراند، بعد من از بندگانش دریغ کنم و من کنم، وقتی من بر سر سفره احسان الهی نشستم چطور میتونم این سفره رو جمع کنم برای دیگران؟ خب اینا خودش فلسفه داره، این شیوه حرف زدن و این گونه صحبت کردن. جا شخصون یظهر الاعواز والحاجه، یک کسی اومد خواسته آورد پیش حضرت. فقال له ما هذا حق سؤالک، حضرت فرمودن این حق پاسخ تو نیست، این عین اون حقیقت خواسته تو و نهایت خواسته تو نیست. یعظم لدی معرفتی بما یجب لک، من میدونم تو چگونه حاضر شدی خودتو خورد کنی و این سوال رو از من بکنی و دست نیاز پیش یک انسان دراز کنی. یک برو علیه و یدایت اعجز و ان نیلک به ما انت اهلو، توان من واقعا عاجزه که بخوام جواب حقیقی به تو بدم. اصلا مات میمونه انسانی، چه کلماتی عباراتیست. ول کثیر و فی ذات الله تعالی قلیل، و در قبال خدا هم هرچی من بدم کمه، باز زیاد نیست در قبال ذات الهی. ما فی ملکی وفا اون لشکرک، نمیتونم واقعا من پاسخگوی شکر این نعمت مراجعه تو به خودم باشم. فا این قبلت من المیسور و رفعت ان نامعونت الاهتمام لفعت، اگر میشه خواهش کنم قبول کنی از من همینی که دارم و دوش منو سبک کنی، بسیار متشکرم از تو. برعکس شد قضیه، امام دارن ازش تقدیر و تشکر و مات انسان میمونه. این وجود مردمداری و این حالت رو عرض به خدمتون، انه اشتراها اتن من الانصار بعت محلف، 400,000 مثلا عرض به خدمتون درهم چیزی، اینها 4,000 درهم، بله این خریدن جایی رو. فبلغ انهم قد احتاجوا الی مفعید الناس، بعد فهمیدن اون کسانی که ملک به حضرت فروختن، حضرت فهمیدن اینا وضعشون ورشکست شدن، خراب شده، نیاز دارن به اینکه بالاخره به سوی دیگران رفتن برای کمک. فرده الیهم، هم خونه رو بهشون برگردوندن بدون برگرداندن مال، گفتن خونتون مال خود، بخشیدن به خود. و و حالا اونو گفتیم، اینم بگیم که حالا این که با خلق بود شروع می کردن وضو گرفتن، اراد الوضو تغییر حالو، حالشون عوض می شد، یصفر رنگ صورت زرد می شد، بدن می لرزید. سوال کردن چرا؟ فرمودن حق على كل من وقف بین یدی رب العرش ان یصفر لونه و ترتد فارس. اگر واقعا کسی بفهمه مقابل کی ایستاده است، واقعا باید این چنین به غیر از این نباشد که بدون مقابل کی ایستاده و با کی میخواد صحبت کند و سخن بگوید. 25 سفر حج با پای پیاده. بعد میفرموده گفتن آقا شما خیلی سفر رفتید، این تو اذیت که انی لاستحی من ربی ان القاه ولا امشی الا بیته. واقعا خجالت میکشم که این کارو نکرده باشم و بمیرم و به دیدار خدا نائل بشم. و کان الامام یتلو ذکر الحکیم تلاوت امعان و تدبر. شیوه قرآن خوندنشون هم با تفکر و تدبر بود. فلا یمر با آیت تشمل علی نداء المؤمنین. به هر آیه میرسیدن که یا ایها الذین آمنو میگفتن لبیک اللهم لبیک، با تمام وجود پروردگار آمادم آمادم. و دیگه داستان ادامه دارد و عظمت به این سخنها جمع نمی شود. این است سبط اکبر، یه شمه ای از حالات وجود مبارکش. پروردگارا به یمن ولادت این امام و یادمان این ولادت، شب شب جمعه است، شب رحمت الهی، و حالا این توفیق بود کلام الهی و این ترجمه هم عرضه شد دیگه، امیدواریم به دعا و به این فضا و به روزه روزداران امروز در روی کره زمین و به الطاف خداوندی و پروردگارا به آبروی امام مجتبی، به آبروی امام مجتبی بهترین خیر و عنایات و برکت رو در آستانه شبهای قدر برای ما مقدر بفرما. ما رو از فیوزات و برکات رمضان محروم مگردان. آنچه بندگان خوب و شایسته عنایت میکنی در این ایام به ما هم عنایت کن. پروردگارا هموم و قموم و اندوه و مشکلات رو از عالم اسلام، مسلمانان، شیعیان و از مملکتمون مرتفع بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.